سلام، اینجا رادیو
یو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. سازمان نجات کودکان Save the Children گفته که شماری از کودکان در نتیجه هوای سرد در افغانستان جان دادند، اما این سازمان در گزارش امروز خود آمار مرگ و میر را مشخص نکرده. پیش از این اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف نیز به روز دوشنبه گفت گزارش شده که صدها کودک به اثر بیماری و هوای سرد در ماه جنوری در افغانستان جان دادند. یونسف نیز شمار مشخص قربانیان را مشخص نکرده و نگفته است که کودکان در کدام بخش‌های افغانستان جان دادند. پیش از این یونسف گفته که حدود 10 میلیون کودک در سراسر افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. مردم در بسیاری از مناطق افغانستان از نداشتن وسایل گرم کننده خانه‌هایشان و نیز مواد غذایی لازم شکایت می‌کنند. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان گروه داعش را دشمن مشترک طالبان و جامعه جهانی خوانده است. خلیلزاد افزوده که تطبیق کامل توافق نامه دوحه بهترین گزینه است و با تمامی موارد نگرانی های افغانها و جامعه جهانی میپردازد. بر اساس توافق نامه ماه فبروری 2020 میان امریکا و طالبان، این گروه وعده کرده بود که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا هم شام سه‌شنبه گفت که افغانستان هنوز با تهدید گروه داعش روبروست. حکومت طالبان به تازگی گفته که یک مخفیگاه داعش را در کابل از بین برده. جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان خود را ولایت خراسان می‌خوانند. اورزولا وان در لاین رئیس کمیسیون اروپا میگوید که اتحادیه اروپا وضع تحریم‌ها بر نهادهای ایرانی را پیشنهاد خواهد کرد که در جنگ سوریه در اوکراین دخیلند. او امروز به اعضای پارلمان اتحادیه اروپا گفت که تحریم‌ها افراد مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار خواهد داد. این مقام افزود که تحریم‌ها مشمول ممنوعیت‌های تجارتی جدید و صادرات طیاره‌های بی‌سرنشین، راکت و هلیکوپتر می‌شود. واشنگتن ماه گذشته هشدار داد که مسکو و تهران در مورد ساخت کارخانه تولید تیاره‌های بی سرنشین در روسیه غور می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها مسکو در جنگ با اوکراین بیشتر از سلاح‌های ساخت ایران استفاده کرده است. بررسی وضعیت اوکراین در آجندای روز دوم نشست امروز وزیران دفاع ناتو در بروکسل جای دارد. این نشست در حال آغاز شده که اوکراین از متحدان غربی خود خواسته تا تسلیحات نظامی بیشتر را در اختیار کیف بگذارند. روسیه هم برای حمله به شهر محاصره شده باخمود در شرق اوکراین فشار آورده. وزیران دفاع ناتو دیروز در نخستین روز نشست به فرستادن تیاره‌های جنگی به اوکراین تمایل نشان ندادند. کیف از متحدان غربیش می‌خواهد که این تیاره‌ها را در اختیارش بگذارد تا در جنگ علیه روسیه استفاده کند. و نخستین بازی سلسله رقابت‌های 20 اوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و امارات متحده عربی فردا برگزار می‌شود. این بازی 6:30 شام به وقت افغانستان در ورزشگاه شیخ زاهد شهر ابوظبی آغاز خواهد شد. دو بازی دیگر آنها در 18 و 19 فوریه برگزار می‌شود.
پنج و چهار دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. خواستای مشروع مردم شنیده شود، این را چند مقام ارشد طالبان گفتند. واکنش ها به چیزی که هجوم طالبان بر یک تلویزیون خصوصی در افغانستان خوانده شده.
هجوم طالبان در یکی از رسانه‌هایی که در افغانستان فعالیت داشته در حقیقت خلاف قانون است.
پیام‌های شما را داریم.
یک باشندگان آلسفال جوان ولایت پادغیس هستم. اینجا کدام کلینیک و داروی وجود ندارد.
مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در نشریه‌های جهان را مرور می‌کنیم و برنامه کاروان زهر نیز در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر. شماری از مقام‌های ارشد حکومت سرپرست طالبان گفتند که باید خواستای مشروع مردم شنیده شود و با افکار ملت هم احترام گذاشته شود. آنها در نشستی که به مناسبت 26 دل روز خروج قوای شوروی از افغانستان در کابل برگزار شد در این مورد سخن گفتند، بی آنکه از کس نام بگیرند. جاوید فیضی موضوع را دنبال کرده و همین حالا از راه تلفن در برنامه با ماست. این مقام‌های طالبان دیگر چه گفتند؟
شماری از مقام‌های ارشد حکومت طالبان در نشستی که به مناسبت گرامی داشت از 26 دل سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در کابل برگزار شده بود گفتند که صدای ملت باید شنیده شود. شیخ شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در این نشست گفت که نظامشان و دستاوردهایشان زمان حفظ میشه که به افکار مردم احترام گذاشته شود. او گفت که عرض ما به ای است که اگر نظام میخواهیم حفظ کنیم که در 20 سال به گفته او با قربانی ملت به وجود آمده، باید لحاظ افکار عامه مردم را نگاه کنیم. او گفت که از خان مردم را حفظ کنیم، به مردم خدمت کنیم. اگر وزیر است یا والی است یا ولسوال است، قاضی است، امر به معروف است و هر کسی که است به افکار مردم باید لحاظ افکار مردم داشته باشه و از خواستای مشروع مردم حمایت کنه. در این حال مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان نیز در این نشست در کنار تاکید بر حفظ نظامشان گفت که کسایی که خواهان تغییر نظام هستند باید بدیل ارائه کنند. یعقوب مجاهد از کس نام نگرفت اما خطاب به مقامهای طالبان گفت که نباید برای آوردن جنگ و بدبختی کار کنند و باید در کنار تلاش برای اصلاحات غرور و تکبر کنار بگذارند. او گفت که هیچ وقت باید تکبر و غرور نکنیم و همیشه باید خواستهای مشروع ملت لبیک بگوییم و تلاش کنیم که ملت با خود یک جا بسازیم تا دشواری های گذشته تکرار نشه که هر بار به گفته از او آزادی به دست آوردن و دوباره از دست دادن. و گفت که از این تجربه ها باید پند بگیریم و ای به گفته از او که ای آزادی را که به دست آوردیم بس است و ای آزادی را باید حفظ کنیم. ای در حال است که در هفته جاری چند مقام ارشد طالبان از وضعیت کنونی افغانستان انتقاد کرده بودند. سراج الدین حقانی روز شنبه در نشستی که به مناسبت فارغ التحصیلی علمای دینی و حافظان در خوست دایر شده بود گفت که وضعیت کنونی غیر قابل تحمل است. یک روز پس از این انتقاد عبدالسلام حنفی معاون اداره رئیس الوزرای حکومت طالبان گفت که وظیفه یک مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست و باید راهکار هم ارائه کنه. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بدون نام بردن از افراد خاص روز یکشنبه گذشته گفت که انتقاد بر امیر یا کدام مقام دیگر دولتی باید به گونه پنهانی مطرح شود. این انتقادها در حال مطرح میشه که ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان که تا به حال در رسانه ها ظاهر نشده تمام فرمان های وضع ممنوعیت بر زنان و دیگر فرمان ها را از قندهار صادر میکنه. پیش از این هم محمد عباس استانکزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان بارها از وضع ممنوعیت بر آموزش دختران از سوی رهبری طالبان انتقاد کرده و گفته بود که آموزش بر مرد و زن از نگاه اسلام فرض است. گفته میشه که پس از سفر آیت‌های سازمان ملل متحد به افغانستان در پی ایجاد ممنوعیت‌های بیشتر بر زنان و دختران از سوی طالبان و فشارهای داخلی و جهانی در میان طالبان چند دستگی به میان آمده.
تشکر از شما جاوید فیضی گزارش میداد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مرکز خبرنگاران افغانستان آنچرا رفتار خشن با کارمندان تلویزیون تمدن خوانده نکوهش کرده و خواهان وضاحت در این مورد از سوی حکومت طالبان شده. یک منبع در تلویزیون خصوصی تمدن در کابل گفته که 10 فرد مسلح خودشان را از نیروهای وزارت داخله حکومت طالبان معرفی کردند. عصر روز سه‌شنبه به این تلویزیون هجوم بردند. بیشتر از فایزه ابراهیمی می‌شنویم.
یک منبع که نخواست نامش در گزارش نشر شود برای رادیو آزادی میگوید که 4:30 عصر روز سه‌شنبه 10 فرد مسلح خودشان را مربوط به وزارت داخله حکومت طالبان معرفی کردند و تلویزیون تمدن در کابل هجوم بردند. این منبع گفت که این افراد با ایجاد روبو و شد وارد ساختمان شدند و همه کارمندان این رسانه را در یک سالن جمع کردند و اجازه کار کردن نمیدادند. منبع افزود که این افراد مسلح پس از نیم ساعت از ورودشان 3 موتر این رسانه را با خود بردند. این رسانه هرچند از مقامات طالبان خواستار پیگیری شده، اما تا اکنون جزئیات مشخصی از چرایی ورود این افراد برایشان وضاحت دادن نشده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان روز چهارشنبه با نشر اعلامیه هجوم به تلویزیون تمدن و رفتار خشن توهین‌آمیز و تهدیدآمیز با کارمندان و ضبط وسایل نقلیه این رسانه را یک اقدام خودسرانه و تخطی آشکار قانونی رسانه‌های همگانی خوانده است. این مرکز از این افراد به عنوان نیروهای حکومت طالبان یاد کرده است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت:
این تهدید و هجوم طالبان در یکی از رسانه‌هایی که در افغانستان فعالیت داشته در حقیقت خلاف قانون است و این نشان دهنده نقض صریح قانون میباشد. در این راستا مرکز خبرنگاران افغانستان از گروه طالبان میخواهد که دلایل هجومشان به این رسانه وضاحت دهند و از تکرار چنین رویدادها پس از این باید جلوگیری بشه و هر آن شکایت یا تخطی که اگر از طرف رسانه ها یا ژورنالیستان صورت میگیره از طریق کمیسیون بررسی شوه.
نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نای برادی آزادی میگوید که این موضوع را با مقامات حکومت شریک کرده و هنوز این موضوع تحت بررسی قرار دارد. ظریف کریمی رئیس اجرایی این نهاد بر رادیو آزادی گفت:
همراه مقامات صحبت کردین، هنوز پاسخ دقیقی ندادن و ما در رابطه با این موضوع با دوستی مرجع هم صحبت کردین، گفتن که ما در این رابطه بر شما وضاحت میدیم و جویا میشیم که چرا چنین برخورد صورت گرفته و مسئولین خود تلویزیون تمدن این مسئله را تایید کردند.
این رسانه که در افغانستان فعالیت میکند بیشتر برنامه‌های اسلامی را نشر میکند. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه خود بیان کرده که استخبارات حکومت طالبان پیش از این هم به این رسانه دستور داده بود که از پخش سریال ها هرچند با محتوای اسلامی خودداری کند، اما سخنگویان حکومت طالبان همواره گفتند که متحد به آزادی بیان و فعالیت رسانه خود در چوکات شریعت اسلام هستند. پیش از این کمیته حفاظت از خبرنگاران روز دوشنبه گذشته با اشاره به بسته شدن وبسایت های رادیو آزادی و صدای آمریکا از حکومت طالبان خواسته بود که سانسور رسانه های خبری در افغانستان را متوقف کند. این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان به تاریخ 3 دسامبر سال 2022 گزارش داده بود که 260 مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را به شمول تهدید، بازداشت و رفتار خشونت آمیز در افغانستان در این سال ثبت کرده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شما هستیم و برای گرفتن تازه ترین معلومات می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم سری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم آمد، سازمان نجات کودکان گفته که شماری از کودکان در نتیجه هوای سرد در افغانستان جان باختند. این سازمان در گزارش امروز خود اما آمار مرگ و میر را مشخص نکرده. بیشتر در این گزارش از حسیب تلاش بشنوید.
قبلا کار میکردیم در دولت و حالا هیچ مردی در خانه ما نبوده.
نادیه باشنده شهر کابل میگوید که قبلا کارمند دولت بوده و به دلیل ممنوعیت کار زنان توسط حکومت طالبان بیکار شده است. وی میگوید که سرپرست در خانه ندارد و تنها خودش نانوار خانواده اش است. نادیه بر رادیو زادی گفت:
قبلا هم کسایی بودن خانما که در مؤسسات کمک رسان که اونا میامدن همراه ما همکاری میکردن، ما را به همراه ما کمک میکردن برای ما، و حالا که نیستن ما بسیار کلا ما به مشکل مواجه هستیم و ما حتی مصرف روزمره خود نداریم که یک دانه نان داشته باشیم، یا ما بسیار به مشکلات مواجه هستیم.
او میگوید که زندگی بسیار سختی را سپری میکنند. این در حالی است که صندوق نجات کودکان یا Save the Children یک بار دیگر از وضعیت بد کودکان افغان در زمستان سخت امسال خبر داده است. این سازمان هرچند میگوید که در این زمستان سرد برخی کودکان در افغانستان در حال جان باختنند، اما در مورد شمار دقیق کودکان جان باخته جزئیات نداده است. صندوق نجات کودکان در یک گزارش تازه خود که روز چهارشنبه نشر شده میگوید این وضعیت پس از آن به وجود آمده که طالبان تقریبا 2 ماه پیش بر کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی ممنوعیت وضع کردند. صندوق نجات کودکان می افزاید ممنوعیت های طالبان بر کار زنان روند کمک رسانی این سازمان را 50% متاثر ساخته که به گفته این سازمان کمک های نقدی که برای فراهم کردن نیازهای اولیه خانواده ها به خصوص کودکانشان بوده است نیز شامل آن می شد. صندوق نجات کودکان گفته از زنان در حالی از کار در مؤسسات و سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان از کار منع شدند که این کشور با رکود اقتصادی و خشکسالی روبرو است. به گفته Save the Children این کار بیکاری را افزایش داده، نرخ مواد غذایی را بلند برده و در مجموع یک بحران بشری را به میان آورده است. بر اساس ارقام صندوق نجات کودکان 28 میلیون تن در افغانستان که کودکان نیز در آن شامل می شود برای زنده ماندن به کمک های بشری نیاز دارند. اما به گفته Save the Children این وضعیت بیشتر از مردان به زنان آسیب رسانیده و 96% زنانی که تنها نانآور خانواده های خود هستند پس از ممنوعیت طالبان بر کار زنان و دختران افغان غذای کافی نمی خورند. دیوید رایت مدیر عامل صندوق نجات کودکان میگوید اکنون زمانی این نیست که جامعه جهانی به خصوص کشورهای کمک کننده به افغانستان پشت کنند. این سازمان میگوید در افغانستان 5000 کارمند دارد که نصف آن زنانند. در همین حال اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته است گزارش شده که صدها کودک به اثر بیماری و سردی هوا در ماه جنوریه سال روان در افغانستان جان باختند. یونیسف نوقت روز دوشنبه در تویترش از جان باختن شمار از کودکان خبر داده است، به آن که شمار دقیق قربانیان را مشخص کند. حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته کار زنان در اداره های غیر دولتی داخلی و بین المللی را در افغانستان ممنوع کرد که این اقدام روند کمک رسانی مؤسسات و سازمان های بین المللی به شمول صندوق نجات کودکان را مختل کرد. طالبان در کنار منع کار زنان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و همچنان تحصیل دختران در پوهنتون‌ها نیز ممنوعیت وضع کرد که این کار نه تنها افغان‌ها بلکه کشورهای مختلف جهان را نیز نگران کرده است. سخنگویان حکومت طالبان پیش از این گفتند روی طرز عمل کار می‌کنند که هر چه زودتر راه حل به گفته آنها مطابق چوکات شرعی برای آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان بیابند. تازه رینا امیری نماینده امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان در یک توییت گفته است که در جریان سفرش در دوحه دیدار فوق‌العاده با لولا الخاطر معاون وزیر خارجه قطر داشته است. خانم امیری افزوده می‌خواهند دریابند که چگونه می‌توانند تلاش‌هایی را که به گفته او بانو الخاطر و ریتنو مارسودی وزیر خارجه اندونزیا در بالی در حمایت از زنان و دختران افغان رهبری کردند تقویت ببخشند.
نشست وزیران دفاع ناتو برای دومین روز در بروکسل پایتخت بلژیم ادامه دارد. این نشست در حال برگزار شده که اوکراین از متحدان غربی خود خواسته تا تسلیحات نظامی بیشتر را در اختیار کیف قرار دهند. فرشتن نگاه و جزئیات بیشتر.
بروکسل پایتخت بلژیم برای دومین روز میزبان نشست وزیران دفاع ناتو است. در روز نخست این نشست اشتراک کننده ها بار دیگر نسبت بر سال جت‌های جنگی به اوکراین ابراز بی‌میلی کردند، خواسته که مقام های اوکراینی بارها مطرح کردند. اوکراین در حالی از متحدان غربیش خواسته که جت‌های جنگی را برای مبارزه با روسیه در اختیارش قرار دهند که تهاجم جدید روسیه در منطقه شرقی دونباس تجدید یافته است. لویدرستیز اوکراین امروز گفت که جنگ نه تنها در اطراف شهر باخموت بلکه در شهرهای لومان، اوبیدوکا و کوپانسک هم ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که روسیه تلاش دارد تا پیش از رسیدن تسلیحات بیشتر از سوی غرب دستاوردهایی در میدان نبرد در اوکراین داشته باشد. زلنسکی در سخنرانی شبانه خود دیشب گفت که کیف و شرکای آن مشترکن هر کار را انجام می دهند تا به گفته او دولت تروریستی روسیه شکست بخورد. مارک میلی رئیس کمیته لویدرستیس های اردوی امریکا دیروز بعد از روز نخست نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل گفت که شمار کشورهایی که متحد بر سال تانک با اوکراین شدند به 11 کشور رسیده است. او افزوده که 16 کشور دیگر وعده ارسال موترهای جنگی را سپردند، در حالی که 16 کشور گفتند که توپخانه و مهمات به آن کشور می فرستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا از جاوید نعیمی می‌شنویم که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه روشیا ریویو با بررسی محدودیت کاری و آموزشی زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان پرداخته است. به نوشته نشریه، این اقدام‌های طالبان با پیامدهای جدی به همراه شده. طالبان در 1.5 سال گذشته به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه ای رفتن به مکتب ها را ندادند، زنان را از کار در بیرون خانه محدود کردند، حتی رفتن به تفریحگاه، ورزشگاه و حمام ها برای زنان ممنوع قرار داده شده. در اواخر سال 2022 طالبان بر کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی محدودیت وضع کردند و سپس به دانشجویان زن در پوهنتون ها دستور دادند که در خانه بمانند. ایرویشیا ریویو در اینجا اظهارات اسامه یمنی، گزارشگر و حقوقدان مستقر در جده عربستان سعودی را نقل کرده که گفته است تصمیم های حکومت طالبان بیانگر بحران فکری هاست. بعد دنبال وضع محدودیت های جدی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، عربستان سعودی، جامعه اسلامی اندونزیا پر جمعیت ترین کشور مسلمان در جهان، پوانتون الازهر مصر، سازمان همکاری اسلامی و چندین کشور اسلامی خواهان رفع محدودیت های کاری و آموزشی بر بانوان افغان شدند. اما طالبان که حکومتشان هنوز از سوی هیچ کشور بر رسمیت شناختن نشده گفتند که آنها بر اساس شریعت عمل می کنند و این که به باورشان کشورهای خارجی نباید در مسائل داخلی افغانستان تحت حاکمیت آنها مداخله کنند. نشریه بلومبرگ به اختلافات در حکومت طالبان تمرکز کرده و نوشته که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان برای نخستین بار از انحصار قدرت سخن گفته. به نوشته بلومبرگ این اظهارات حقانی که در آن نام کسی به شمول ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان گرفته نشده تند و خشمگینانه بود، زیرا گفت که چنین وضعیت پذیرفتنی نیست. در ادامه آمده که گفته های سراج الدین حقانی نشان دهنده شگاف عمیق و چند دستگی طالبان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات حقانی گفته که هرگاه کس از امیر یا مقام دیگر حکومت انتقاد داشته باشد باید آن را محرمانه ابراز کند، نه این که به باور مجاهد حد که حرمت صورت گیرد. نام سراج الدین حقانی در فهرست افراد تحت پیگرد پلیس فدرال آمریکا ثبت است و شبکه تحت رهبری او پیش از حاکمیت دوباره طالبان مسئولیت بخش از پیچیده‌ترین حملات انتحاری و گروهی در افغانستان را پذیرفته بود. به نوشته بلومبرگ اکنون از حقانی و ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان با عنوان رهبران میانه‌رو طالبان نام برده می شود، کسانی که به باور نشریه خواهان دادن حق بیشتر به زنان و دختران هستند تا در نتیجه حکومتشان از انزوای بیشتر بیرون شود.
پیشتر در مورد وضعیت کودکان در افغانستان شنیدیم و سازمان نجات کودکان گفته که در نتیجه هوای سرد تعدادی از کودکان در افغانستان جان باختند. در همین مورد خاطر پردیس با محب ازغم آگاه امور حقوق کودکان گفتگو کرده و ابتدا پرسیده که وضعیت کودکان در افغانستان چگونه است؟
کودکای افغانستان امروز با مشکلات متعدد سر دچار هستند. یکی خواهم مسائل اقتصادی و مسائل سای رفتار و خشونت های خانوادگی است. موضوع دیگه موضوع تعلیمشان است که دخترها خب کاملا از مکاتب از تعلیم منع شدن و بر پسرها هم چندان زمینه تحصیل خوب مساعد بخاطر نیست که فامیلایشان امکانات و سهولت های لازم بر تحصیلشان فراهم کده نمیتونه. به این دلیل وضعیت کودکای افغانستان بسیار خراب است.
جناب ازغم صاحب، وضعیت جوری کودکان افغان رو چگونه ارزیابی میکنین شما؟
وضعیت کودکان در افغانستان سابق هم چندان خوب نبود به دلایل مختلف، اما باز هم چون در سابق یک اندازه اقتصاد مردم بهتر بود و کار بود، بنان مشکلات را که امروز داره اکثر مردم نداشتن. اما بدبختانه به علت از این که اکثر خانواده ها و والدین کار و شغل خود از دست دادن، مثلا در حدود 200 هزار پرسنل نظامی ما خانه نشین ساخته شدن. اکثر خانواده بودن که در انجیو ها، در ادارات بین المللی، در مؤسسات کار میکدن، اما با دلایل امنیتی اکثر انجیو ها بسته شدن و کمک های جانی کم شد و محدود شد و اکثر مردم وظایف خود از دست دادن. بنان مثل دوره گذشته طالبا که اکثر مردم با مشکلات اقتصادی روبرو بودن، حال باز اموالت تکرار شده.
آیا فکر میکنین دوام این وضعیت چقدر برای مردم افغانستان به ویژه کودکان افغان خطرناک خواهد بود؟
اگر وضعیت به میگونه دوام کنه و به خانواده کمک صورت نگیره، که کمک هم به دلایل مختلف بسیار مشکل است که صورت بگیره، به خاطر از اینکه طالبا ممانعت ها و تحریم های متعدد را بالای کار کردن زن ها وضع می کنن و ادارات کمک رسانی و بین المللی به خاطر رساندن کمک هایشان به فامیلا نیاز دارن که خانم ها برایشان کار کنه، به خاطر که اگر خانم ها در ادارات کار نکنه، اونا به خانه های مردم رفتن نمی تانن، سروی درست کردن نمی تانن، مشکلات مردم ثبت و رجستر کردن نمیتونن و وقتی که کار نشه اندازه کمکایی که نیاز است تخمین زدن نمیشه و در قدم بعدی اگه او کمک ها پیدا شوه رساندنش بر خانواده ها مشکل میشه، بخاطر که بسیار خانواده هاست که سرپرستیشان مادرها بدوش داره، بخاطر که مرد خانواده از بین رفته یا معلول است یا معتاد است یا بر دلیلی که است در خانه زن است که سرپرستی خانه را میکنه.
محب اسلام آگاه حقوق کودکان با ما صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
یک باشندگان آلسفالی جواند ولایت بادغیس هستم. اینجا کدام کلینک و داروی وجود نداره، یک منطقه کوهستانیه، کمک ها و دوری درست اینجا رسیدگی نشده، بخی مردم همه که از درس و تعلیم محرومه. راه مواصلاتی ما به شهر و به آلسفالی ها مکمل مستوده از دست برف و باران.
امیر هستم از مرغاو. ما مردم ها همه تخنکی و بدبختی و رودر ایچ دیده، ما مردم ها نمیرست، مردم های غریب بدبختی ما بسیار.
ناجی هستم، چهار اولاد دارم، یک دختر یک بچه. بچه این بسیار خرد، از اولاد های ما بیوستم، کسی کمکگر نیست به ما، ما سرپنام نداریم، چیز برخوردن نداریم.
همی صدای ما را به گوش مسئولینی امارت برسانین که وضع اوضاع منطقه ای رقم سردی است، راه بند است، آب شامیدنی نیست، مکتب نیست، کسی به حقوق معلولین دختران هیچ کس توجه نمی کند.
چی ربای معلوم نیست، همو چهار تایی همو چهار تا اربابی که در همو دولت قبلی بود حال دهمی دولت هم پیش است. اونا همونا همو قوم و قبیله خود را نمیشته میکند که اگر هر چیز داشته باشد لیکن با فکر غریب هیچ کسی نیست. همی سروی شود که کی لایقی کمکش و کی لایق کمک نیست.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم.